الو بفرمایید،
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفهمیم.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام خداوند قلم، پویایی و مهر. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. یک بار دیگه از طریق رادیو با شما صحبت میکنم، این بار از طریق برنامه بدون خط خوردگی در خدمتتون هستیم تا یک ساعت آینده. شما شنوندگان گرامی میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 در رابطه با موضوعات مختلف نظر بدید، همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان با این برنامه در ارتباط باشید. اما در این مجله خبری موضوعاتی رو در رابطه با مسائل مختلف ما پیگیری می‌کنیم. موفقیت دولت در واردات سریع واکسن کرونا و افزایش تزریق‌ها که شاهدش هستیم رو درباره‌اش صحبت می‌کنیم و مسائل مختلف دیگه‌ای که در خدمتتون خواهیم بود. اما مهمترین عناوین موفقیت دولت در واکسن واردات سریع واکسن کرونا و افزایش تزریق‌ها. باز شدن پای ایران به اقیانوس‌های دوردست و آثار و دستاوردهای افزایش دیپلماسی دریایی. اهداف سفر رافائل گروسی به تهران و مذاکره با سازمان انرژی اتمی ایران. بازتاب‌های منطقه‌ای و جهانی سفر نخست وزیر عراق به تهران. و نقش ابتکار حزب الله در تشکیل دولت. اما سوال پیامکی برنامه ما، به نظر شما بهترین سیاستی که دولت 13 میتونه برای ساماندهی بازار خودرو در نظر بگیره کدوم گزینه است؟ گزینه 1، حمایت از تولید و نظارت بر نحوه توزیع. گزینه 2، آزاد کردن تعرفه واردات خودرو. گزینه 3، برداشتن قیمت گذاری دستوری. و گزینه 4، همه موارد. اگر قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید، یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یا اینکه از آرشیو برنامه‌های پیشین بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. همینطور میتونید در بخش دیوار مخاطبین برنامه اعلام نظر کنید. ساعت 19 و 6 دقیقه هستش. اینجا جام جم، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب امروز آقای الکاظمی نخست وزیر عراق به تهران سفر کردند و در سالن اجلاس جمهوری اسلامی ایران مورد استقبال آقای رئیسی قرار گرفتن، رئیس جمهور اسلامی ایران، و نشست خبریشون هم برگزار شد. مسائل مهمی مطرح شد که میریم یه بخشی از این نشست خبری رو با هم گوش میکنیم، برمیگردیم و با کارشناس مسائل بین الملل صحبت خواهیم کرد.
خبر خوب آقای نخست وزیر برای لغو روادید بین دو کشور خبر خوبی بود. اراده عراق و ایران برای توسعه کریدور ریلی و ارتباط شلمچه با بصره که با سرعت قرار است انجام بگیره.
مجموعی از پرونده های اقتصادی و پروژه های استراتژیک بین دو کشور از جمله ارتباط خط آهن بصره شلمچه رو بررسی کردیم و همچنین تبادلات تجاری بین دو کشور و گسترش اونها و افزایش اونها رو به نحوی که به مصلحت هر دو کشور باشه مورد بررسی قرار دادیم.
بسیار عالی. در حال حاضر آقای دکتر شبیبی، کارشناس مسائل سیاسی و مسائل بین الملل، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. سلام علیکم، خوش آمدید.
خدمت جناب عالی هم و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید. آقای دکتر، سفر امروز آقای الکاظمی سفر بسیار مهمی هستش. همونطور که رسانه‌ها رو رصد می‌کردیم خیلی روی این موضوع تمرکز دارن و نگاه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خیلی متفاوت هستش و تمرکزها روی این سفر بوده، ببینن نتیجه چی میشه. نظر شما در این خصوص چی هستش؟
بله، همونطور که اشاره کردید توصیه و توصیف درستی بود از اهمیت سفر به دو کشور، به ایران و عراق. خب هم یه پیشینه تاریخی در روابط دارند و هم سابقه فرهنگی و هم ارتباطات مختلفی در عرصه‌های گوناگون داشتن و دارن. بنابراین این پیشینه اصلی روابط ایران و عراق. منتها بحث دیگه ای که این دوتا کشور رو بسیار مهم میکنه موقعیت ژئوپلیتیکی این دوتا کشور هست، تحولات منطقه‌ای و جایگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور بزرگ منطقه. همیشه این وضعیت رو و این مزیت رو برای کشور ما ایجاد میکرده که مورد توجه تمام بازیگران منطقه‌ای، همسایگان و حتی فرامنطقه‌ای باشه. بنابراین طبیعیه که آقای نخست وزیر عراق، آقای الکاظمی، برای دومین بار در ظرف کمتر از دو سال به جمهوری اسلامی ایران سفر بکنه و پیش از اون حتما مستحضر هست.
بله.
که آقای رئیس جمهور عراق و هیئت همراهش هم در مراسم تحریر در هیئت بالای رتبه‌ای در این مراسم شرکت داشتن که نشانه عمق روابط بین دو کشور هست.
بله.
مطلب دیگه که حائز اهمیت هست، بحث‌های مختلفی توی این سفر مورد توجه و بررسی قرار گرفت. بحث‌های دو جانبه که مربوط به روابط و همکاری‌هایی بود که بین دو کشور از دیرباز برقرار بود. بحث‌های مرتبط به امور بانکی مالی، بحث‌های مرتبط به حج، مرتبط به زیارت و گردشگری، بحث‌های مرتبط به کشاورزی، بحث‌های مربوط به انرژی، بحث‌های مربوط به محیط زیست و بحث‌های از این قبیل، اونها توی بحث‌های دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. فراتر از بحث‌های دو جانبه، مسائل و موضوعات مهم منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، تهدیدهای تروریستی، افرادگرایی، امنیت، توسعه پایدار و روابط با سایر همسایگان از موضوعات دیگری بود که در این سفر مورد توجه سران دو کشور ایران و عراق قرار گرفت.
آقای دکتر شبیبی، یه نکته هم که وجود داره در خصوص حالا این سفر، چون آقای رئیسی در زمانی که بر مسند رئیس قوه قضاییه بودن هم سفر کردن و سفرش ایشون اون زمان هم خیلی مورد اهمیت بود و مورد استقبال خیلی خوب در واقع عراقی‌ها هم قرار گرفت، بحث روابط اقتصادی هست. اون روابط اقتصادی به خصوص بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی که ایران بتونه صادر کنه به عراق و ارزاوری خوبی داشته باشه، به جز بحث مسائل نفتی و پتروشیمی که خب ما طبیعتاً باید بتونیم اون بازار رو در اختیار داشته باشیم. البته رقبای بسیار قویی هم داریم دیگه، همونجور که مستظرید برحال مثلا ترکیه یکی از این رقبا هستش که در واقع منتظرن اگر این فرصت رو ما دست بدیم اونها بتونن بیان و استفاده کنن. در این خصوص هم اگر نکته‌ای دارید کوتاه بفرمایید، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. ببینید، در رابطه با بحث خدمات فنی و مهندسی، با توجه به آسیب‌های جدی که عراق از زمان اشغال توسط نظامیان آمریکایی متحمل شد، اکثر زیرساخت‌ها آسیب دیده، بحث‌های پل‌سازی، سدسازی، خانه‌سازی، بحث‌های مربوط به خدمات شهری و موضوعاتی از این دست، مطالبی هست که مورد نیاز طرف عراقی بوده.
بله.
فرمودید ترک ها توی این بحث مزیت دارن، شاید مزیت ما به واسطه همسایگی، عمق استراتژیکی که داشتیم، مرز طولانی حدود 1400 کیلومتری و روابط و به خدمت شما عرض کنم مشترکات متعددی که بین دو کشور وجود داره، طبیعتاً و حتی هزینه ها و قیمت هایی که جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده قابل مقایسه نیست با ترکیه. بنابراین این مزیت چنانچه مورد توجه قرار بگیره میتونه فرصت ایدئالی برای جمهوری اسلامی ایران، مهندسان و سایر کارآفرینان قرار بگیره که حجم روابط ما رو از حجم کنونی 13 میلیارد دلار پیش بینی میکنن که تا 30 میلیارد دلار قابل افزایش هست.
دقیقاً، البته خیلی کار سختیه. آقای شبیبی، نکته‌ای هم در خصوص حالا بسته‌ای که آقای الکاظمی با خودش همراه داشته برای بهبود روابط ایران و عربستان، این نکته مهمیه که حالا نمیدونم این تو رسانه‌ها مطرح شده، میخوام ببینم شما اگر خبر خاصی دارید برامون بگید.
خب در اصل گفتگوهای بین ایران و سعودی حداقل سه دور به صورت رسمی در بغداد در منطقه سبز بین طرف‌های زیرف برگزار شد.
بله.
میزبانی این نشست در بغداد یک اقدام قابل توجهی بود که از سوی دولت عراق صورت گرفت. بنابراین پذیرش میزبانی از سوی سعودی و ایران نشانه اهمیت این موضوع و توجه به میزبان هست. مطلب دیگه که وجود داره در این رابطه، خب بحثی هست که با توجه به اینکه اولویت سیاست خارجی ما بحث بهبود روابط با همسایگان و توجه به همسایگان هست.
بله.
طبیعتاً آقای الکاظمی در این سفری که از مسائلی رو که مطرح کردن، بحث نزدیک کردن دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران و سعودی هست، به ترتیبی که حالا فکر میکنم اتفاقات مثبتی هم در این زمینه رخ داده که بحث از سرگیری روابط دیپلماتیک و بازگشایی سفارتخانه ها و همچنین سرکنسولگری های دو کشور به صورت کلی مورد توافق قرار گرفته، ضمن اینکه مسائل و موضوعات مختلفی دو کشور ایران و سعودی رو به هم پیوند میده که عدم توجه به این موضوعات در واقع به هیچ کدوم از کشورها کمکی نمی کنه و فضایی ایجاد میکنه که بازیگران فرامنطقه ای، امریکایی ها و سایر دولت هایی که قصد مثبتی ندارن برای حضور در منطقه، این فرصت رو پیدا بکنن که هم روابط رو به هم بزنن و هم تنش ها رو در منطقه مهم در آسیا
بالا ببرم. بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات دقیق شما در رابطه با سفر آقای الکاظمی. سپاسگزارم آقای دکتر شبیبی.
اختیار دارید. خدا حافظ.
خب، گفتگو کردم با آقای دکتر شبیبی در خصوص سفر آقای الکاظمی نخست وزیر عراق به ایران که امروز صبح انجام شد و حواشی مربوط به اون. بسیار عالی. چقدر پیامک برامون اومده، به شماره 301035 پیامک فرستادین و سوال پیامکی رو پاسخ دادین. سوال پیامکیمون هم برای شما میخونم. به نظر شما بهترین سیاستی که دولت 13 میتونه برای ساماندهی بازار خودرو در نظر بگیره کدوم گزینه است؟ گزینه 1 حمایت از تولید و نظارت بر نحوه توزیع، گزینه 2 آزاد کردن تعرفه واردات خودرو، گزینه 3 برداشتن قیمت گذاری دستوری و گزینه 4 همه موارد خیلی برامون فرستادن پیامک گزینه 2 رو فرستادن. نمیدونم چرا همه دوست دارن که آزاد کردن تعرفه واردات خودرو باشه. 0901 6362 0 96 گزینه 2 رو فرستادن. 0901 79 72 97 آخرش رو نمیگم بهتون، گزینه 4 رو فرستادن. بعد بقیه همه گزینه 2 فعلا این صفحه. حالا میریم برمیگردیم و من باز هم برای شما پیامک خواهم خود. با برنامه بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم و میخواییم گفتگو کنیم در خصوص یکی از مسائل مبتلا به جامعه که یه مقدارم خبرهای خوش ازش داره برای ما میاد. میریم برمیگردیم.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب یکی از مطالبات اصلی مردم از دولت بحث واردات سریع واکسن کرونا بود و همینطور افزایش واکسیناسیون و در واقع تسهیل این شرایط که ما در روزهای گذشته شاهد ورود محموله های واکسن کرونا بودیم به کشور و حدود 50 میلیون دوز واکسن وارد کشور شده و همینطور قرار افزایش پیدا کنه و خبرهای خوبی داره به گوش ما میرسه. در این خصوص میخوام الان گفتگو کنیم با آقای ابوالفضل ابوترابی، نماینده محترم مجلس. آقای ابوترابی سلام علیکم، خوش آمدید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و همچنین همکاران محترمت.
درود بر شما. آقای ابوترابی چه خبر؟ شما حتما خبرهای بیشتری دارید از ماجرای واکسیناسیون و حتما خبرهای خوبی هم دارید برامون. بفرمایید که این روند رو چطور می‌بینید و البته یه موضوعی هم که خیلی مهمه، نقش رئیس جمهور رو در این خصوص و حالا رایزنی‌هایی که ایشون انجام داده برای اینکه بتونه واکسن بیشتری وارد کشور بکنه رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
خب ببینید، مسئله ورود واکسن به کشور برمیگرده به تدبیر مقام معظم رهبری. در سال‌های قبل، در چند سال گذشته، تحت عنوان قرارداد با کشورهایی که با ما ابراز تمایل میکنند و دوستند،
بله،
مثل چین. و این قراردادها چند سالی بود با تدبیر مقام معظم رهبری تبدیل شده بود به یک موضوع مهمی که خیلی هم رسانه‌ای نشد، اما به لحاظ عدم تمایل دولت غرب از این ظرفیت و پتانسیل فوق‌العاده عالی که متاسفانه دولت غرب هیچ نگاهی در یک کلام گفتمان بین المللی بلد نبودند. یعنی نه وزیر خارجه قبلی ما، نه رئیس جمهور ما زبون دنیا رو بلد نبودند چجوری باید صحبت کنند. لذا از این ظرفیتی که با تدبیر مقام معظم رهبری در حتی خدمت دولت قبل بود در خصوص مسائلی مثل موضوع چین یا بقیه کشورها، این ظرفیت رو بلد نبودن استفاده کنند. به محض که دولت جدید روی کار اومد، اون ظرفیت و اون پتانسیلی که سالهای قبل دیده شده بود با تدبیر رهبری،
بله،
بالفعل شد. یعنی بالقوه‌ای بود که عرض کردم به لحاظ این که بلد نبودن دولت قبلی هم وزارت خارجه هم رئیس جمهور، این دولت گفتمان با دنیا رو بلده و وارد مذاکره شدن و سیل و سرازیری واکسن یکی از این گفتمان درست با دنیاست که الان دیدیم. ما مثلا تو این گفتمان و بلد بودن گفتمان خارجی تو این دولت جدید تا توی واکسن مردم به اینه میبینن. بله. و البته گام دومش کروسی که دیشب وارد ایران شد.
بله.
و قطعا این هم دوباره با عزت یا الکاظمی به اصطلاح چگونه میاد ایران برای بار دومش حتی. و این که حالا صحبت ها البته خیلی نمیشه حالا رسانه کرد چقدر دستاورد فقط نخست وزیر عراق برای ایران داشت، یا شما نگاه کنید چقدر تونستیم بحث بنزین توی شرایط سخت مملکت فقط فروشش به لبنان انجام بشه. این مال اینه که این دولت اساسا و وزیر خارجه زبان ما آقای امیر عبداللهیان واقعا زبان دنیا رو بلدن، که باید وزیر خارجه سابق ما پیش آقای امیر عبداللهیان آموزش می‌بینه فقط برای زبان دنیا رو یاد بگیره.
یعنی
البته
بله.
البته واکسن علاوه بر این موضوع در داخل هم الحمدلله خط دوم تولید برکت با حمایت‌های خیلی خوب علاوه بر شیطنت‌های دشمن، ولی الحمدلله به اصطلاح به تولید رسید. خب تولید 16 روز طول میکشه تا آزمایش های خط دوم واکسن برکت به اصطلاح عملیاتی بشه، یعنی واکسن اگر تولید بشه 16 روز حداقل باید مراحل آزمایشیش طول میکشه تا این واکسن بیاد و تزریق بره. اگر تولید هم بشه 16 روز باید مراحلش طی بشه تا تبدیل بشه به مصرف و در عمل مردم ببینه.
بذار
تولید داخل هم الحمدلله اتفاقات بسیار مبارکی توی این هفته گذشته افتاد و ظرفیتمون به شدت به خصوص تو تولید واکسن برکت افزایش داشت.
بله.
همه اینا دست به دست هم میده که البته این یه گامه تو بحث هم اقتصاد امیدواری اقتصاد برای آینده مملکت، هم تو بحث مهار کرونا که اولین موضوع فعلا مملکت ما شده، و همین که خدمت شما هستم با این همه حال حتی با تزریق واکسن باز هم رعایت پروتکل تجربه نشون داده که حتما اولویت اول باید قرار بگیره.
دلسته.
حتی اونایی هم که واکسن زدن باز هم اولویت اولش رعایت پروتکل باشه، که متاسفانه شاهدیم بعضی از کشورها علارغم واکسن باز هم ابتلا به این بیماری خیلی زیاده.
بله آقای دکتر ابوترابی، حالا به غیر از این که شما فرمودید بلد بودن زبان دنیا که این دولت بلده و دولت قبل بلد نبود، به غیر از این فکر میکنید چه چیزی باعث گشایش شد؟ یعنی حالا
اصلاً تدبیر رهبری و ورود شخص رئیس جمهور و همچنین پیگیری وزارت خارجه خیلی مؤثر بود تو این قضایا. یعنی ببینید تدبیر رهبری این رابطه با چین، خب این که تو دولت قبل هم بود اما بالفعل نشده بود. رئیس جمهور اینجوری بیاد از این ظرفیتی که فراهم شده زنگ بزنه پیگیری کنه ورود پیدا کنه وزارت خارجه.
بله.
یک کمیسیون خاص تشکیل بده شبانه روزی حتی روزهای تعطیل، چون من خبر دارم و حتی شبها و حتی روزهای پنجشنبه جمعه اگر نیازی جلسه تشکیل بده با وزارت بهداشت درمان.
بله.
این خوب اینا خیلی موثره که اینجوری بتونن با هم هماهنگ کنن موانع چی بوده، وزارت بهداشت درمان بگه موانع چی بوده، هلال احمر بگه چی بوده، بعد وزارت خارجه ورود پیدا کنه.
حالا الان یه سری دارم قراره که شبانه روزی هم بشه سری مراکز تزریق واکسن و اتفاقات خوبی داره میفته. یعنی یه سری از این قوانین خیلی یعنی یه سری از این قوانین هم آقای دکتر که مثلا گذاشته بودن همین تردد و شبانه و اینا که الان هم حذف شد، اینا هم خب شرایط خوبی بود. فقط یه چیزی رو خیلی کوتاه می‌خواستم از شما بپرسم، اونم بحث مافیای دارو بود که اونها هم نقششون کم نیست آقای دکتر. یعنی حالا به نظرم شما هم تو مجلس باید روی این موضوع بیشتر نظارت بکنید که این مافیا برچیده بشن دیگه ان شاءالله.
ببینید تو وقت ما یارانه داریم، چه تو یارانه دارو، چه تو یارانه سوخت، چه تو یارانه های آشکار پنهان، ما با این پدیده مافیا درست کردن و فساد و اینها مواجهیم، که اون دیگه برمیگره به اون پیشنهادی که دادم برای بحث برگزاری رفراندوم که یارانه ها مستقیم به مردم داده بشه.
شو.
اون وقت میتونیم بساط و سفره این فساد و قاچاق و ما 20% دارومون با یارانه الان قاچاق میشه.
بله.
حداقل.
بله.
خب ما وقتی میتونیم اینها رو برداریم و جمع کنیم که قیمت آزاد بشه.
بله.
بجاش یارانه ها مستقیم به مردم
رقابتی بشه. بله.
الان 25 برابر مرفهین مملکت به نسبت مستضعفین از یارانه دارن بیشتر استفاده میکنن.
دقیقاً.
از جمله دارو، از جمله من تاکید میکنم دارو که چقدر هم پرهزینه و یارانه زیادی میدهیم هر سال. خب وقتی ما اینها رو مستقیم به مردم بدهیم طبیعتاً دیگه همه برابر میگیرن. اون پول داره که الان 25 برابر و براش ایران بهشت از این جهت یارانه و بیشترین یارانه دنیا رو داریم، سالانه 86 میلیارد دلار داریم میدیم از جمله دارو هم یکیشه، اون وقت دیگه برابر میشن همه. بله. نمیتونه 25 برابر از اون فقیر و مستضعف
باشه. البته حجم زیادی از این یارانه ها داره هرز میره، امیدواریم که این مدام مدیریت بشه.
فندوم و مشارکت مردمی امکان پذیره.
بله.
بله مردم بله. باید نقش آفرینی کنند، مستقیم با سفره مردم مرتبطه. انقلاب ما انقلاب مردمه، دولت اطلاع رئیسی دولت مردمه شعارش. خب بذاریم خود مردم براشون حقایق رو بیان کنیم، رفراندوم برگزار کنیم. کارم کار خیلی عظیمی البته.
خیلی متشکرم.
قبلی خیلی شعار دادن، میتونیم تو یک با یک کار انقلابی تو همین دوره ظرف مدت کوتاهی عملیاتش.
بله آقای دکتر خیلی ممنونم. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران رسیدیم، بعد از اذان در خدمت شنوندگان خواهیم بود. خدا حافظ شما آقای دکتر.
باید باشید. خدا
زنده باشید. خب دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به لحظات ملکوتی هنگام اذان مغرب امروز به وقت شرقی به افق تهران نزدیک شدیم. موعد اذان مغرب امروز ساعت 19:34 دقیقه خواهد بود. از یکایی که شما التماس دعا داریم. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظات ملکوتی و عرفانی گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه إن